ورزش و جامعه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. امروز یک شنبه 23 خرداد 1400 هجری خورشیدی در هفته پایانی فصل بهار قرار داریم. انشالله در هر جای که هستید و شنونده صدای ما، حال دلتون خوب باشه، مشکلی نداشته باشید و امروز هم یار وفادار ما باشید در رادیو ورزش، به ویژه برنامه ورزش و جامعه تا حدود ساعت 13. خب، همونطور که روز گذشته هم عرض شد، به هر حال یکی دو هفته اخیر هفته های حساس، جذاب و تعیین کننده برای ورزش کشور هست. از یک منظر تلاش ها و آخرین فعالیت ها برای کسب سهمیه های احتمالی باقی مانده المپیک 2020 توکیو در رشته های مختلف که داره صورت میگیره، از سوی حضور تیم ملی والیبال کشورمون در رقابت های لیگ ملت های والیبال و حضور تیم ملی فوتبالمون در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا یک فضای ورزشی رو ایجاد کرده، یک جو ورزشی حاکم شده و به حال مردم علاقه‌مند، طرفداران خونگرم ورزش، هموطنان عزیز هم که اکثرا ورزش دوست هستند، پیگیر این نتایج هستند. اینکه تیم ملی والیبال ما در رقابت‌های لیگ ملت‌ها چه نتایجی رو داره به دست میاره، پیروزی‌های درخشان، بعضن شکست‌هایی که میتونه تجربه خوبی برای بچه‌های ما برای رقابت‌های المپیک باشه و آوردگاه انتخابی جام جهانی برای تیم ملی فوتبال و بازی حساس و تعیین کننده مقابل عراق. به همین بهانه از روز گذشته ما برنامه‌ریزی که داشتیم این بود که در طول این هفته در مورد شکست‌ها، در مورد موفقیت‌ها و اثرات اون بر مردم، جامعه و هوادار صحبت کنیم. اگه بخوام فهرستوار خدمتون نکاتی رو ارائه بدم و تکمیل کنم بحثم رو، به دنبال این هستیم که ببینیم واقعا برد و باخت تا چه حد، تا چه اندازه روی مردم ما اثرگذار هست، از منظر روانشناسی، حالا از حیث روانشناسی فردی یا اجتماعی، چگونه میشه شکستی رو که به ظاهر تهدید هست تبدیل به یک فرصت کرد، اصلا در کل سهم و نقش ورزش در شورافرینی در جامعه، به ویژه شورافرینی ملی که مد نظر ماست، چگونه میتونه باشه و به هر حال خیلی از نکاتی که برای ما میتونه حائز اهمیت باشه. وقتی صحبت از پیروزی و شکست و اثرات مثبت و منفی اون میکنیم بر روحیات مردم، حتی به دنبالش بازدهی و راندمان کاری رو هم باید در نظر بگیریم. به هر حال مردمی که علاقمند هستن بعد از یک شکست، شاید روحیه چندانی یکی دو روز برای بالا بردن پتانسیل خودشون در محل‌های کار و افزایش راندمان کاری نداشته باشن، یا اینکه به نوعی برعکس زمانی که پیروزی ملی اتفاق میفته انقدر نشاط و شور در ذهن مردم جاری و ساری میشه که در محل‌های کار خودشون هم با قدرت و انگیزه بیشتری ظاهر میشن و خدمات رسانی به هموطن رو به نحو احسن انجام میدن. اینها مواردی است که در مورد اثرات روانشناختی و جامعه شناختی پیروزی و شکست در ورزش‌های ملی و به ویژه ورزش‌های گروهی بر مردم صحبت کنیم. خب، خب مثال های ملموسی هم در مورد موضوع مورد نظر ما و محور موضوع ما وجود داره که در بزنگاه های تاریخی اتفاقات بعضن مناسبی در ورزش ما افتاده که در ذهن و یاد و خاطره علاقمندان و طرفداران ورزش و به ویژه فوتبال بوده. 31 خرداد ماه که بیاد سالگرد بازی تیم های ایران و امریکا در جام جهانی 1998 هست و دیدیم که اون بازی با ما یک بازی قرن در یاد و خاطر علاقمندان باقی موند و هنوز که هنوز هست بعد از گذر از سالها به روز 31 خرداد که میرسیم ذهن مردم میره به سمت اون بازی درخشانی که تا سالها میتونه در ذهن مردم ما همچنان جاری و ساری باشه، یا قبل از اون بازی که حاکی از غرور و افتخار ملی بود در ملبورن استرالیا و برتری که ما مقابل استرالیا در مجموع دو بازی رفت و برگشت داشتیم. اینها نمونه های دم دستی و ملموسی است که در ذهن همه ما هست و کمتر کسی است که فارغ از این که اصلا علاقمند به ورزش باشه یا نباشه چنین مواردی رو فراموش می‌کنه. شما تلفن رو طبق معمول در اختیار دارید، 220-213-87 و البته سامانه پیام کوتاه 3306 که هم در مورد صحبت‌های ما نظر بدید، هم تجربیاتی که داشتید شخصا رو به نوعی برای ما بفرستید تا مرور خاطرات بشه، اینکه در کجا در اتفاقات تاریخی ورزش دچار شور و شعف شدید و حستون رو به نوعی به ما منتقل کنی و در کجاها در واقع یک شکست در رده ملی در مسابقاتی که به هر حال تیم‌های ورزشی ما شرکت کردن روی شما دوست عزیز اثرگذار بوده و حتی یکی دو روز ذهن شما رو مختل کرده و روی حتی کار شما در رفتار شما با خانواده با دوستان اثرگذار بوده. در این مورد هم تجربیاتتون رو به ما منتقل بفرمایید تا انشالله کمک بشه به بحثی که نه تنها امروز بلکه تا پایان هفته در این مورد پی خواهیم گرفت. اما صحبت رو کوتاه کنم و برم سراغ هوتن خداپرست همکار ارجمندم و صحبت های امروز ایشون رو که آماده پخش هست با هم بشنویم.
در طی یک دهه اخیر تحقیقات گسترده‌ای در حوزه رابطه ورزش و هویت ملی انجام شده و تمام تحقیقات مبین تأثیر متقابل ایدئولوژی‌های ملی، طبقاتی، مذهبی، سیاسی و غیره بر ورزش و بالعکسه و به همین دلیل هم هست که کتنیک یکی از دانشمندان معروف حوزه جامعه شناسی فهرستی از این تحقیقات رو ذکر کرده و تأکید داره امروز بحث رابطه ورزش، هویت ملی، ملی‌گرایی و وفاق ملی به صورت بین‌رشته‌ای و چند رشته‌ای در حال رشد مداومه. از سوی دیگه گره خوردن احساسات ملی مردم و ورزش مدرن منجر به گسترش ورزش‌ها در کشورهای مختلف دنیا و البته متأسفانه کنار رفتن ورزش‌های بومی شده که پیامد اون هم باز تولید سلطه کشورهای استعمارگری مثل آمریکا و انگلستان در دنیا بوده. در همین رابطه لرینگ دانفورس در تحقیقات مشترکی با هومی بهابا تحت عنوان روایت ملت معتقده با مطالعه ورزش میتونیم روایت‌های ملت‌ها رو کشف بکنیم. در همین رابطه هابرمن دیگر دانشمند جامعه شناس میگه ملی‌گرایی ورزشی پدیده‌ای واحد و یک دست نیست و به عکس این پدیده یک واکنش سیاسی اجتماعی پیچیده به چالش‌ها و رخدادهای ورزشی و غیر ورزشیه که باید در همبافت‌های ملی گوناگونی فهمیده بشه. همچنین نتایج تحقیقات داخلی در کشور خودمون هم نشون داده که ورزش بر کارکردهای اجتماعی گوناگون تأثیرگذاره و یکی از ورزش‌های مهم که تأثیر خاصی بر مسائل اجتماعی داره هم رشته پرطرفدار فوتباله که این تحقیق نشون داده که تیم‌های محلی با ایجاد یک گروه خودی در صدد تمایز بخشی با گروه غیره برمیان و مطابق با اون نمادسازی و حتی تاریخ سازی انجام میدن. در خصوص نقش دولت‌ها در مدیریت هویتی ورزش تحقیقات گوناگونی انجام شده که ضمن بررسی تأثیر سیاست بر ورزش در عرصه‌های بین‌المللی نتیجه می‌گیره که در تقسیم بندی کسانی که از ورزش در عرصه بین‌المللی استفاده می‌کنند دو گروه عمده قابل تشخیص هستند که اونها را تحت عنوان دولتی و غیر دولتی طبقه بندی می کنند. همچنین در تحقیق مشابه با عنوان سیاست و ورزش به جنبه های مختلف رابطه ورزش و سیاست پرداخته شده و بر اساس این بررسی رابطه ورزش و سیاست و وفاق ملی یک رابطه دو طرف است، به گونه ای که از یک طرف وفاق ملی از طریق تدوین و اجرای راهبردهای ورزشی میتونه که بر ورزش تأثیر بگذاره و از طرف دیگر هم ورزش از طریق تحکیم ارزش‌های انسانی، کسب مقام‌های قهرمانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی در حتی انتخابات‌ها بر سیاست تأثیر ویژه‌ای رو انجام میده.
تشکر میکنم از سلطان خداپرست. خب دوستان عزیز، سروران ارجمند، با اعلام ساعت 12:11 برنامه رو پی میگیریم. برنامه ورزش و جامعه رو تا حدود ساعت 13 و همونطور که عرض کردم همچنان داریم در مورد پیروزی و شکست در ورزش و اثرهای اون بر مردم، جامعه و هوادار داریم صحبت میکنیم. البته خب وقتی صحبت از پیروزی و شکست و اثرات اون میشه، این به این مفهوم نیستش که خدای نکرده تمامی زندگی افرادی که علاقمند ورزش هستن، پیگیر خبرهای ورزشی هستن، عاشق موفقیت‌های کشورشون هستن تحت شعاع قرار بگیره، چرا که یک بُعد ماجرا احساس هست، یک بُعد دیگر منطق هست. بالاخره تلفیق منطق و احساس اگر صورت بگیره، ما در زمان شکست میتونیم به عنوان نیروهای بازدارنده خودمون رو بازیابی کنیم، خودمون رو کنترل کنیم، به این نیت برسیم که به هر حال زندگی ادامه داره، ورزش ادامه داره، مسابقات دیگری هست، تورنمنت‌های دیگری در راه هست و یه مقدار اثرات تلخ شکست رو روی خودمون به حداقل برسونیم. ممکنه اون احساس و اون تلخی مزه شکست رو ما یکی دو روز در کام خودمون داشته باشیم، اما وقتی به این نکات هم توجه کنیم قطعا اثرات شکست به حداقل خواهد رسید. در زمان پیروزی‌ها هم دوچار خودباختگی، دوچار خودشیفتگی کاذب هم نباید شد و باز هم با علم این که مسابقات دیگری هست که اگر دقت نکنیم ممکنه در اون ناکام بمونیم، باید به این مسئله و مقوله هم نگاه کنیم. اما بریم سراغ اولین مهمان ارزنده و عزیز تلفنی که در برنامه امروز روی خط ارتباطی ما اومدن، که به دفعات هم در برنامه مختلف رادیو ورزش خدمتشون بودیم، متوجه به سوژه‌ای که بنده و همکاران پیگیری کردیم در برنامه‌های مختلف، جناب آقای محسن عسیمی، در واقع به عنوان رئیس سرویس ورزشی خبرگزاری وزین تسنیم، ما ازشون خواهش کردیم که امروز خدمتشون باشیم. جناب عسیمی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای نوروزی عزیز و شنوندگان عزیز ارجمند، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. به عنوان نکته نخست آغازی من پرسش رو مطرح نمی‌کنم، اگه مقدمه‌ای راجع به سوژه و موضوع ما دارید بفرمایید تا بریم سراغ یکی دو سوال.
خب طبیعتاً ورزش در مقایسه با سایر حوزه‌ها یه شرایط خاصی رو داره و پیروزی و شکست در ورزش کاملا متفاوت با حوزه‌ها و رشته‌های دیگه است. به عنوان مثال سال گذشته پرسپولیس و شکست النصر عربستان به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و بعد از اون ماجرا، در حالی که شرایط کرونایی بود و کشور از نظر کرونا دچار مشکلاتی بود، شاهد این بودیم که مردم تا پاسی از شب در خیابان‌ها به شادی می‌پرداختند، در حالی که همون موقع مشکلات اقتصادی فراوانی در گریبانگیر مردم کشورمون بود و کمون که الان هم هست. شما نمیبینید در پدیده دیگه مثل ورزش بتونه مردم رو به خیابون‌ها بکشونه، بتونه اینقدر زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده و اینقدر بتونه جریان زندگی رو برای افراد مختلف عوض کنه. حتی شما میبینید در بازه یک ماه برگزاری، حالا حدوداً یک ماه برگزاری المپیک، بازی آسیایی، مردم اگر مدال بیاریم، اگر موفق باشیم، یه حالا هوای دیگه ای دارن، همه با جدیت پیگیری میکنن و شاید بتونیم بگیم که ما هیچ کدوم از این موارد رو نمیتونیم با هیچ جای دیگه، چه اقتصادمون، چه اجتماعی، چه فرهنگمون مقایسه کنیم. همه اونها، همه مواردی که عرض کردم خدمتتون، شاهد موفقیتایی بودیم در اونها، شاهد پیروزیایی بودیم، شاهد شکست‌هایی هم بودیم، اما اثرگذاری جامعه ورزش بیشتره و به تبع ما با یه جریان روبرو هستیم که گاهی اوقات در پیروزی‌ها اونقدر سرمست میشه، پیروزی‌ها اونقدر بزرگ میکنه که به محض اولین شکست جامعه و مردم دچار یأس و ناامیدی میشن. یعنی مثل یک شمشیر دولبه‌ای میمونه که ما اگر در صورتی که یک مسابقه بسیار حساسی رو بردیم در هر رشته و اونقدر سرودهای حماسی، خود ما رسانه ها، رسانه ملی تا ما، رسانه های در واقع مکتوب، بله، انقدر بخوایم اون رو در واقع بزرگ کنیم، اونقدر سرودهای حماسی پخش کنیم، مطالب حماسی منتشر کنیم، طبیعیه که با اولین شکست، با اولین ناکامی، با اولین نتیجه نامطلوب یه یأسی، یه سرخوردگی جامعه رو فرا میگیره. قطعا ورزش مثل دیگر حوزه ها بخشی از زندگی، نه همه زندگی، برای موفقیت شکستش به اندازه‌ای که اثری نذاره روی زندگی کسی، اثر سوی نذاره روی زندگی مردم، باید بهش توجه بشه. من از تیم ملی شروع در واقع مثال میذارم. تیم ملی فوتبالمون هفته گذشته توی بازی خیلی خوب تونست بحرین شکست بده. ما در مرحله اول انتخابی صعود به جام جهانی هستیم. تازه اگر ان شاء الله به امید خدا عراق رو هم شکست بدیم و با موفقیت گام به مرحله بعدی بزنیم، تازه اونجا با حریفای مثل ژاپن و کره و عربستان و این در واقع تیمای مدعی روبرو خواهیم شد. خب چرا باید یک برد با ارزش، البته جلوی بحرین، اینقدر بزرگ یاده شد که وزیر ورزش ما بیا پیام تبریک بده؟ یا سقف آرزوهای ما کوچیک شده، یا اینکه ما ورزش رو به عنوان دسته نگاه میکنیم که آسیب‌های دیگه ای که به جامعه وارد میشه میخوان از طریق ورزش خنثی کنیم.
البته آقای اسمی، ببخشید من میونه کلام شما میام، حالا داستان بحرین یه مقداری ما میتونیم توجیهش کنیم با توجه به اینکه بالاخره رفتارهای نادرستی از سوی بحرینی‌ها، به ویژه در مسابقاتی که در منامة مقابل این تیم در طی دو سه دهه اخیر انجام دادیم، این در خاطر مردم ما خاطرات قشنگی رو تداعی نمی‌کنه و شاید از این منظر قابل توجیه باشه سرمست شدن یا شاد شدن نسبت به موفقیتی که ما مقابل بحرین داشتیم، با علم به این که هیچ وقت هم در منامة این تیم رو نبرده بودیم، تا یه حدودی میتونیم ما توجیه کنیم بحث رو. اما به صورت کلی من با شما موافق هستم که افراط و تفریط، حالا در برخورد با پیروزی یا در برخورد با شکست، این میتونه پاشنه آشیل باشه برای ما و یک تعادل و توازنی به قول شما باید وجود داشته باشه. ببخشید،
خواهش می‌کنم. من عرض کردم تو صحبتام که به اندازه همون برده،
بله،
من یه سوال دارم. خدای نکرده اگر تیم ملی ما موفق نشد این مرحله صعود کنه،
بله،
برد ما رو از مقابل بحرین چه ارزشی داره؟
هیچ.
خب پس ما باید به اندازه،
البته از نظر نتیجه هیچی دیگه، ولی خب از نظر اینکه
بالاخره تمام تو تاریخ چی ثبت میشه، تو تاریخ ثبت میشه که ما با وجود شکست بحرین، با پیروزی فوق‌العاده برای اولین بار تو خاک بحرین، با ارائه بازی بهتر و و و نتوانستیم خدای نکرد این مرحله صعود کنیم.
من میگم شما نقطه خوبی رسیدید.
من میگم یه تناسبی باید داشته باشه.
آفرین.
اگه شما برای این موضوع این خوشحالی میکنید، مثلا مدال طلای المپیکت باید بده حتما 20 دور میدان آزادی تهران بچرخید.
بله بله.
من میگم این تناسبه باید برقرار باشه. یعنی ما یک چیز رو انقدر بزرگ نکنیم که فردا روزی بالاخره میدان ورزش میدان پیروزی و باخته. یعنی شما یک روز پیروز میشی و سرمستی و روز دیگه شکست میخوری و ناراحتی. میگم انقدر بادش نکنیم، بزرگش نکنیم که فردا روزی اگر توی میدانی شکست کنیم که جزئی از ورزشه، نمیتونی بگی که ما تا ابد ما میتونیم برنده باشیم، تا ابد میتونیم موفق باشیم. بالاخره یک روز یک جایی شکست سراغ ما میاد. اگر نگیم همیشه ما دچار شکست میشیم یا در بسیاری از مسابقات مثلا شکست میخوریم، بالاخره اون شکست سراغ ما میاد. میگم اون تناسب وقتی برقرار نمیشه، اون ظرفیت کافی وقتی وجود نداشته باشه، کاملا این حبابیه که یهو میترکه، این یه قدهیه که یهو میترکه و بعد وقتی اون قده بترکه، تمام دیگه اون شور و شعف جای خودش میده به نفرت، شور و شعف جای خودش میده به خشم، شور و شعف جای خودش میده به
یأس و ناامیدی.
دقیقاً و یأس و ناامیدی که در پی داره، توهین کردن تو فضای مجازی رو دست پیدا داره، برای برخی از افراد افسردگی رو دست پیدا داره. من با توجه به اینکه ورزش اصولا یک ابزاری هست برای نشاط، برای سلامتی، برای صلح، برای دوستی، ما هم تو همین چارچوب عمل کنیم. من گفتم اصلا خدمت خود ما رسانه‌ای ها و به تبع مسئولا هممون، یعنی یه فرهنگی متاسفانه متاسفانه جا افتاده. گاهی اوقات مثلا ما یه پیروزی رو وقتی به دست میاریم انواع و اقسام دلایل رو میاریم، این اتفاقا باعث شده که ما پیروز بشیم، ولی وقتی شکستی رو رقم میزنیم یا در واقع نصیبمون میشه، هممون دنبال یه جایی میگردیم بریم قایم بشیم.
آیا هستیم شما
وقتی بغل نروشه همین اتفاقا هم در پیش میاد.
آیا هستیم شما بحث رو به جای خیلی خوبی رسوندید که من حالا روز گذشتم یه گذری به این نکته اشاره کردم، نکته خیلی مهمی است، این که ما به هر حال باید در ورزش پیشبینی داشته باشیم. چرا پیشبینی داشته باشیم؟ چون یک طرف ورزش برد هست، یک طرف ورزش به قول شما باخت هست، و همونطور که در زمان پیروزی ما روحیات خاصی پیدا میکنیم به عنوان مخاطب ورزش، علاقمند ورزش، طرفدار ورزش، در زمان شکست هم باید یک آمادگی ذهنی برای خودمون ایجاد کنیم. به هر حال الان مسابقه حساسی رو پیش رو داریم مقابل عراق که صمیمانه آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی فوتبال، قلب و دلمون در منامه است و برای تیم محبوب فوتبال کشورمون میتپه، اما به هر حال فوتبال هست به قول شما و هیچ چیز رو نمیشه به ضرس قاطع پیش بینی کرد و انتظار 100% در ورزش انتظار درستی نیست. به هر حال تلاشی که بچهای ما صورت میدن برای ما حائز اهمیت هست. حالا این تلاش اگه با موفقیت همراه باشه قطعا خوشحال کننده خواهد بود. اگه خدای نکرده اتفاق دیگه هم بیفته، باز هم من تاکید میکنم به این مفهوم نیستش که دنیا به آخر رسیده و همه چیز تمام شده هست. مسابقات بعدی، تورنمنت بعدی و رقابت‌های بعدی، کما اینکه خیلی از کشورها بعد از شکست‌ها دست به زانوشون گذاشتن بلند شدن. برزیلی که میاد 7 از آلمان میخوره، آلمانی که 6 از اسپانیا میخوره، عملاً دارن به کارشون ادامه میدن و همچنان دارن برنامه‌ریزی میکنن برای موفقیت‌های آینده. من این نکته رو گفتم اضافه کنم به مطلب شما تا برسم به سوال دیگری که قطعاً شما به درستی و به زیبایی میتونید در موردش پاسخ بدید. ببینید فضای پیروزی و فضای شکست جناب وسیمی حاصل میشه. مردم به عنوان یک بخشی که با احساسات خودشون همراه هستن مخاطب این پیروزی ها و شکست ها هستن. یک بخش دیگر ماجرا افرادی هستن که در واقع مسئولان دستگاه ورزش کشور هستن، افرادی هستن که تصمیم ساز هستن، افرادی هستن که مدیران ورزشی هستن. من میخوام ببینم که آیا میتونیم انتظاری داشته باشیم در مورد این که وقتی صحبت از پیروزی و شکست در ورزش میکنیم که کارکردهایی ممکنه داشته باشه، آیا انتظاری که بنده الان دارم مطرح میکنم انتظار بجایی هست که از فضای پیروزی و فضای شکست و کارکردهایی که داره مدیران ما بتونن برنامه ریزی کنن براش؟ یعنی زمانی که ما پیروز میشیم برنامه ریزی داشته باشیم برای بهره برداری از پیروزی، زمانی که شکست میخوریم خدای نکرده باز هم بیایم از اون فضا بهره برداری های لازم رو انجام بدیم. این بهره برداری هم که دارم میگم خدای نکرده اگه سوء استفاده شخصی باشه رو پذیرفتنی نیستا، منظورم یک استفاده است به نفع آینده ورزش. تو این زمینه اگه با بنده موافق هستی چه نکاتی رو میشه در موردش صحبت کرد؟
واقعیت اینه که این روزیه چنین چیزی وجود نداشته. یعنی ما زمانی که شکست،
یعنی ما برنامه ای نداشتیم هیچ موقع، چه در مورد پیروزی چه در مورد شکست. خب
زمانی که شکست میخوریم عموما با یک جمله آشنا مواجه میشیم: تشکیل کارگروه بررسی شکست ها. تاریخ رو بررسی کنیم، مسابقات مختلف رو ببینیم، وقتی باختیم همچین کارگروهی حالا توی دستگاه دولتی توی دستگاه ورزشی تشکیل شده، 6 ماه 4 ماه 5 ماه 5 نفر 6 نفر اومدن جلساتی گذاشتن، یه کارگروهی تشکیل شده، خروجیش معلوم نشده چی شده و اصلا متوجه نشدیم که آیا این کارگروه به نتیجه رسیده دلایل شکست رو بررسی کرده یا نه.
چقدر مسئول به سابقه است آقای عسیمی، کارگروه های بعد از شکست که هیچ وقت هم از نتایجش رو نمایی نشد.
این جمله آشناییه بر همه کارگروه. اگر ما برنامه ریزی داشتیم این همه ما در رویدادهای بین‌المللی حضور پیدا کردیم، در بازی آسیا المپیک.
بله.
چرا در مورد رشته‌های مدال‌آوری که می‌توانند ماده‌های مختلفی دارن، دوبیدانی، شنا، ارزم قایقرانی، تیراندازی، اینها رشته‌هایی هستن که ماده‌های مختلفی دارن و مدال‌آوری در اونها خیلی بالاست.
بله.
چرا ما اگر قرار بود که برنامه‌ای داشته باشیم با ارجاع به سال حضرت عالی، اگر برنامه‌ای قرار بود داشته باشیم، باید این برنامه رو پیاده میکردیم که روی رشته های پایه سرمایه گذاری و مدال آور سرمایه گذاری میکردیم تا بعد از فرایندی آره 10 ساله 5 ساله 15 ساله میرسیم به نقطه مطلوب. چندین رئیس سازمان تربیت بدنی در گذشته و اکنون که حالا وزارت ورزش تشکیل شده چندین نفر آمدند و رفتند به عنوان وزیر، به عنوان ارزم به حضور شما معاون وزیر و مسئولایی که در کمیته بودن یا جای مختلف نقش داشتن. ما اگر میخواستیم از این شکست رو بهره برداری کنیم طبیعتا باید به این سمت حرکت میکردیم که از مثلا سالیان گذشته هدف گذاری میکردیم که از نقطه الف نقطه ب میخواییم برسیم و در این مدت میخواییم به این رشته های پرمدال و پایه توجه کنیم. از آن وضعیت ژیمناستیک ما چطوره؟ دو مدالی ما چطوره؟ قایقرانی ما کجاست؟ در حالی که ما در
اصلا در ورزش‌های پایه و مادر که کاملا تسلیم هستیم دیگه ما.
اصلا دقیقاً همینه. میخوام بگم اگه ما برنامه ریزی از شکست‌ها قرار بود در مورد پس از شکست‌ها برنامه ریزی داشته باشیم و درس بگیریم از شکست‌هامون می‌افتیم به این سمت. از اون وقت ما یه سری رشته‌ها در مقاطع مختلف موفق بودیم. حالا مثلا تو یه سال مثلا تو یه رشته موفق بودیم و بعدش هم تونستیم اون موفقیت رو تکرار کنیم، یعنی بریم بررسی کنیم ببینیم آیا اون موفقیت حاصل حضور یک مربی خوب بوده، حاصل جرقه بوده، یا اینکه یه استعداد درخشان یه رشته انفرادی بوده و تونسته مدال طلا بازی آسیایی المپیک.
خب این آسیب شناسی کی باید انجام بده آقای عصیمی؟ خب یعنی که الان خیلی شاید بگن که بعد از پیروزی دیگه ما چه بررسی کنیم؟ خب پیروز شدیم دیگه. بعضی شاید این سوال براشون پیش بیاد. شما میفهمید که باید اتفاقا برنامه‌ریزی کنیم، اما کی باید این کار رو انجام بده؟ آسیب شناسی کی باید انجام بده؟
ما آقای سعید معروف یکی از بهترین های والیبال در سطح دنیا شکیدش.
بله بله.
ایشون بالاخره سنش به مرحله رسیده که فواتیر دادناقیزی مطرح میشه که بماند یا برود. ما اصلا به این موضوع کاری نداریم. سوال، آیا برای ایشون ما جانشین تعریف کردیم؟ آیا برای ایشون پشتوانه سازی کردیم؟ امثال سعید معروف ها.
اصلا بسکتبال هم این وضع ما داریم. در بسکتبال وضع بدتر است. بسکتبال،
بردباری، کشتی، بله. هندبال، فوتبال، والیبال، همه رشته‌ها رو تأمین بدید به تمام رشته‌ها. این میگم، این که میگم بعد از پیروزی ما این در واقع برنامه‌ریزی داشته باشیم، اینه که حالا ما رسیدیم به نقطه‌ای که مثلا توی رشته‌ای که رکوردیه، یه رکوردی رو زدیم، الان رکورد دست ما. این رکورد تا ابد دست ما میمونه. یعنی ما دیگران می ایستن و نگاه میکنن که اون رکورد تا ابد در اختیار ماست، یعنی که نه، اونا تلاش میکنن به یه نقطه بالاتر از ما برسن.
اصلا مثال زنده بحث شما آقای عصیمی، مثال زنده بحث شما چقدر نکات خوبی رو دارید اشاره میکنید. ببینید برمیگردیم به در واقع موفقیت هامون در چند دوره المپیک در دسته فوق سنگین وزنه برداری. مدال طلایی که در چنگ ما بود، مدال طلایی که دست حسین رضازاده بود، بعد تحویل داده شد به بهداد سلیمی، اما یه لاشاتالاخادزه اومد که دیگه ما بعید میدونم حالا بتونیم به گرد پاش برسیم. این همون تایید فرمایش شماست که بعد از اون پیروزی ها اینقدر سرمست شدیم، اینقدر در واقع بیتوجه شدیم که نفهمیدیم آقا یه آقای تالاخادزه میاد دیگه به گرد پاش هم نمیرسیم. حداقل اگر آقای رضازاده رفت، آقای سلیمی رفت، یه رضازاده ها و سلیمی هایی تربیت کنیم که اون سکوی اول رو برای خودمون در این دسته حفظ کنیم. یعنی من اینو گفتم که بله دست شما تکمیل بشه عرض کردم. بله
زنده باشین. یه سوال مطرح کرده که کی باید این کار بکنه. خب طبیعتا متولیان ورزش، اما چرا انجام نمیشود؟ این سوال دیگه
درست.
بعضی چون ما در بخش‌های مختلف حالا جامعه، حالا ما بحثمون ورزشه، دچار روزمرگی شدیم. همونطوری که مدیران مثلا باشگاه پرسپولیس استقلال ما کاری به پایه ها ندارن و فقط دنبال اینن که بدهی رو بدن، امسال قهرمان بشن، امسال مثلا جام بگیرن، مدیران کلانتر در بحث ورزشمون هم خیلی هاشون دنبال اینن که این بازی آسیایی، این المپیک، این رویداد بهتر عمل کرد باشه. حالا چجوری این که ما حاضر بشیم مثلا یه ورزشکاری مثلا مثل کیانوش رستمی بیا برای خودش تمرین کنه به قیمت این که من یه قبلا هم عرض کرده بودم، به قیمت این که ما یه طلا بخوایم بگیریم، ایشون بخواد
تمام اصول رو زیر پا بذاره،
تمام اصول زیر پا گذاشتیم شروع کنه یک مدال. حالا اون مداله بعدها اثر خودش رو میذاره که الان کیانوش چند سال دیگه اثری ازش وجود نداره.
ده درود بر شما، خیلی ممنونم آقای محسن عصیمی، مدیر سرویس ورزشی خبرگزاری وزین تسنیم. مثل همیشه استفاده کردیم نکات خیلی کلیدی که در ادامه بحثمون در طول هفته به ما کمک خواهد کرد. ممنونم جناب عصیمی بزرگوار،
روز خوبی داشته باشید.
همچنین خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.